أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بس در أوصاف أهل تقواس امیر المؤمنین علیه السلام صفات گوناگون و افعال ویژه‌ای رو برای اهل تقوا در شؤون گوناگون زندگی بیان می‌کنند که این بیانگر این است که انسان در مسیر کسب تقوا و ظهور دادن این صفت ایمانی میتواند در چه عرصه هایی این صفت کمالی خودش رو ظهور بدهد. چون زندگی انسان دارای لایه ها و ابعاد مختلفی است، به لحاظ کشش ها و فعل و انفعالات گوناگونی که انسان در فعالیت های دنیایی برای او پیش میاد. ازا هم با امور نامطلوب هر حال بیرونی انسان مواجه می شود که هم وظایف عملی داره و هم حالتهای خودش رو باید تنظیم بکنه اگر بخواهد درست اون وظایف عملیش رو انجام بده. لذا می‌فهمد در ادامه که فی الزلازله وقور و فی المکاره صبور. انسان متقی در امور نگران کننده مسائل دنیایی حالت آرامش دارد، حالت اضطراب نداره و در امور بر حال مکروه و نامطلوب حالت صبر داره. که این از کردم دو جنبه رو در نظر دارند حضرت لذا در رابطه با ابرار هم یکی از صفات خوب ابرار رو اینطور می کنه: و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس. وقتی خدای متعال در این آیه شریفه 177 سوره مبارکه بقره نیکی را تعریف می فرماید، یکی از ابعاد نیکی انسان که در یه آیه دیگر می فرماید که ولکن البر من اتقا، در آیه دیگر بر را با تقوا همراه می کنن و تفسیر می کنن. اینها خب معانی گوناگونی است که بعد گاهی یک عمل کرد نامیده میشه. یه عمل کرد از یک جهت تقوا میشه، از یک جهت بر به حساب میاد. لذا هم به اعمال مناسب که ما موظف به اون اعمال هستیم جنبه تقوا اطلاق میشه، و هم به اون حالات نفسانی خود در مواجهه با کشش‌ها و اموری که یک تأثیر خاصی در وجود انسان می‌گذارد. گاهی انسان با یک واقعه مواجه میشه که هیچ توقعی نداره. اینها تعبیر زلازل میشه. شاید مثلا از زلزله هم مثلا بیاد. زلزله یک واقعه است که انسان با یه خیال راحت نشسته خوابیده داره کار میکنه، یک مرتبه زمین تکونی میخوره و حالت وحشتی پیدا میشه. میفهمند که انسان متقی سعی میکنه که در این گونه امور اون حالت وقار خودش رو حفظ کنه، حالت آرامش خودش رو. خب حالا چجوری؟ چرا احال این معنا برای انسان متقی عمدتاً مورد سفارش شده ایم؟ چون با این بینش ما به وقایع عالم باید بنگریم که به هر حال وقایع عالم گوناگونه، همه‌اش بر اساس مراد ما نیست. ما به صورت به هر حال طبیعی می‌خوایم هیچ به هر حال با راحت طلبیم امورات اون با راحتی به دست بیاد، هیچ امور ناراحت کننده‌ای بهش برخورد نکنی. این به هر حال طبیعی توقع یک موجود زنده است در فعالیت‌های زندگی. اما به هر حال زندگی دنیا به همین راحتی هم نیست. لقد خلقنا الانسان فی کبد، وقتی ما انسان رو در رنج آفریدیم، یعنی فعالیت باید در شؤون گوناگون انجام بده با یک امور نامناسب و نوعا هم بدون سابقه، بدون توقع برخورد میکنه. انسان متقی عمدتا با پشتوانه های ایمانی به این جنبه های توجه داره که وقایع عالم یک نواخت نیست، همش خیرات باشه یا همش به حال شرور باشه. به فرمایشات خدای متعال باور داره و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، ما شما رو در مواجهه با شرور و خیرات زیرو میکنی. خب این زیرو کردن هم از جهت بینشیه که ما بینشمون بر حال درست شکل بگیره، اینکه اگر به خیری رسیدیم خودمون رو مستقل در رسیدن به خیرات ندانیم، اگر یک وقت به شروری رسیدیم این شرور رو هم به پای دیگران نزنیم همه اش رو و هم مایوس از ادامه زندگی نشیم. خب این روش تقریبا کسانی که باور به خدا و ارتباط با خدا ندارن. قرآن کریم بیان میکنه گاهی حالات اطرافیان حضرت موسی علیه السلام رو که اینها وقتی به یک گرفتاری هایی میرسیدن اینو به حضرت موسی میزده، به تو آمدی در حال ما گرفتار شدیم. قبل از اینکه فرعون نابود بشه و اینها، این برخوردها بود. حتی بعد از اینم که فرعون در حال نابود شد بنا شد که در حال برند در شهر و آرامشی داشته باشند و حکومتی تشکیل بدند و اینها، چون ایمان ضعیف بود دیگه، لذا هم نظر بینشی استحکام پیدا نکرده بود اون بینش های غیبیشون، لذا در یه مسیری به یه گروهی برخورد کردن، یعنی که بطی دارن دو اینا میپرس و حضر موسیقی بخونن اجعل لنا الهن کما لهم آله، یه خدایی مثل اینها بر ما درست که ما ببینیم. همین حالته به نوعی هر حال بود تا وقتی که حضرت برای امتحان قومش مأمور شد به کوه طور بره و پیام الهی رو بیاره و وعدنا موسی 30 لیله، 30 شب به حال این مباعده رخ داد برای اینکه این امتحانه محکم بشه که گربندگان واقعی و غیر واقعی شناخته بشن، 10 روز هم اضافه شد و اتممناها به عشر. اونجا بعد از این 40 روز که حضرت آمد دید که رفتن دی دنبال سامری، سامری از این زمینه برحال دنیا گرایی ایشان سوء استفاده کرد. موسی رفته پیام بیاره، اینم خدای موسی است، پیامش اینه. عده‌ای رفتن، هرچی حضرت هارون اونها گفت هیچ باور نکردند و برحال این از جهت بینشی، از جهت کنشی هم به همین صورت بود که هر حال تو سختی ها که گرفتار می شدن یتیرو به موسی و من معه، شما آمدید الانم هستا. یه مقداری گرفتاری که میشه میگه این مال این طرز تفکر حزب اللهیه. حالا یه مقداری مردم امتحان شدن این طرز تفکر به نوعی بریش، حالا از اون طرفی ها فرصت پیدا کردن، بله دیگه حالا یه مقداری راحت شدی. اطرافیان حاکمیت از این لاتایلات رو برهاد میگن، منطق همون منطقه. اینا رو دقت داشته باشین، در همه زمان ها امتحان میشه. گرفتاری برای همه هست، برای مؤمنان هم هست، گرفتاری های اقتصادی که خب مال دشمنان هست و بالاترین دشمن هم خود ما هستیم. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، این زیاد خواهی هایی که در خود ما ها هست و این سیر نشدنی هایی که در ما ها که عده ای طرفدار انقلاب هم هستن هست، اینا باید اصلاح بشه. بله حالا 50 سال هم بگذره، انشالله که میگذره، 100 سال هم بگذره، اما این مسائل باید، اگر ماها در جهت اصلاح این حالاتمون نباشیم، تو اعتکاف هم که میره با این همراهش هی شروع میکنه به مبایعه معامله و و دلار رفت بالا اومد پایین، حالا یه فرصتی هم شده که بیاد یه مناجاتی با خدا، مگه میشه؟ ما ها این اوصاف رو میشنویم خیال میکنیم که داریم یا خیلی آسونه، نه باید اینا تمرین بشه، این مال اون زمان نیست، فقط اون زمان گرفتاری ها اندازه خودش بود. معاویه بود لعنت الله علیه و زیاده خواهی طلحه و زبیر و اینها، اون بساط رو برحال. اما حضرت در همه این حالات خودش نمیشه تشبیه کوه هم کرد، بالاتر از کوه ایستاده. فزلازل وقور، در امور تکندهنده این وقار داره، آرامش داره، یعنی اینطور نیست که بی تفاوت باشه، نه، اما اون آرامش باطنی انسان متقیه، این از ویژگی ها انسان متقیه. انسان غیر متقی نه. امام رضوان الله علیه خوبشون دیگه سلامده، اینها مایه محال درسه. ما این بزرگانمون مایه الگوگیری هن، اون اولیا که دیگه الگوی اولیا هستن، داره با هواپیما میاد تو ایران و دشمنم شرق و غرب منتظر است. آقا کجا چه حسی دارم؟ هیچ، چون در مسیر انجام وظیفه است. یه عمری در مسیر ایمان و تقوا حرکت کرده، حالا باید این حالت رو نشون بده. لذا میخواد که در این گرفتاری های بیرونی انسان متقی اضطراب نداره که خودش رو ببازه، هی این چی شد داره از بین میره. ببینید این از امتیازات اسلام و حاکمیت اسلامه، یک چنین رهبرانی داره. ما در چه بهبوه گرفتاری ها هستیم، ببینیم رهبر بزرگوار ما حفظه الله چگونه مانند کوه و بالاتر از کوه و ایستاده ما رو دلداری میده، به ما قوت قلب میده. با دقیق ترین برنامه هام خلاصه در هر جایی با نظامیان، با دانشگاهی ها، با تولید کنندگان و همینطور هم. اینها برای همه ما باید حال درس باشه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جنگ جمل طرف میاد از حضرت سوال میکنه، شما که میگید خدا واحده یعنی چی؟ دور این عربی رو میگیرن که الان چه وقت این صحبت هاست، این بحث اعتقادی و بینشی و این هاست و اینه میبینی ذهن حضرت قلبش مشغول به جنگ میمنه میسره و سلاح و همه این ها. حضرت فرمود رهاش کنی، ما برای همین داریم میجنگی. خب این باید حل بشه، اونم باید حل بشه. این امام المتقین است که به عنوان نمونه این خلاصه مثال ها رو باید از سیره این اولیا باز استفاده کرد. طلحه و زبیر قبلش حمله کردند به بصره، تارمار کردند، اما حضرت تقابلی بین دو لشکر از اتمام حجت دست برنمی داره. جنایت کردن، بله، این باید روشن بشه، مردم باید آشکار بشه که اینها بر حال مرتد شدند بر حکومت اسلامی. اونی که بر علیه حاکمیت اسلامی وارد جنگ بشه، این یک نحو ارتداده. تا ارتداد ها مختلفه، یه وقت ارتداد بر علیه نبی بزرگوار است که اون دیگه مسائل کفر رو هم میاره، احکام کفر بهش مترتب میشه. اما ارتداد غیر از بر علیه نبی، ولو ولی و وصی نبی باشه، این احکام رو نداره، اما خونش هدره. اینا مسائلیست که باید روشن بشه. از وقتی کشته میشه نمازم خونده میشه، تعجب کردن شما از اون طرف میکشی از اون طرف نماز رو. خب اینا هر کدوم یه جای خودش رو داره. اینا رو بعد بیایم سراغ ولی، از خود ولی بپرسیم. حضرت فرمود من مأمور به تأویل هستم، من بر اساس تأویل حکم میکنم. پیامبر بر اساس تنزیل، یعنی احکام ظاهری، من بر اساس احکام باطنی. در حال حالا این غرضم اینه، این وقور بودن در زلازل، میخواد که هر کسی بنزه خودش. حالا آمدم خونه یه این سیما ها به هم ریخت و آتش گرفت و هی بزنم تو کلم، زنم تو کله که کار نمی کنه. ببینم الان چی کار میشه کرد. بعد رفت اون اول فیشو از برق کشید. این آرامشه رو بعد انسان امتحان بکنیم، بله، که انسان متقی با این بینشه ها این آرامش ها رو برحال پیدا میکنه. روز عیدی بوده است و عید فطری ظاهرن، میان دیدن مرحوم آمد جواده های ملکی تبریزی رضوان الله علیه، دید و بازدید به ایشون آهسته میگن
فرزند شما افتاده تو آب انبار و خفه شده. ایشون رو باید که کاری نشه، مجلس اون به هم نخوره. سعی میکنن که مردم هم نفهمند و اینها، بعد اون مراسم رو انجام میدن. حالا اینها نمونه هایی است که از این وقایع برای ماها رخ میده که توجه داشته باشیم که انسان مؤمن و متقی با این بینش که امور را بر حال مستند به نوعی به خدای متعال میداند و اینکه امور در این عالم یک نواخت نیست و اینکه بر حال گاهی انسان با امور غیر متوقع برخورد میکنه، لذا نفسش رو با این مسائل آرامش میدهند. خب در میفهمد که مکاره همینچنینه در امور ناگوار، حالا جنگی رخ میده، مرضی پیش میاد و فل مکاره صبور. حالا این خودش یه بحث دیگه ای داره، بحث صبر و اقسام صبر که انشالله در ادامه این رو بیشتر توضیح خواهیم داد. غرضم اینه ماها دو گونه به طور کلی امور ناگوار داریم. یه امور ناگواری که اینها بدون توقع و اینها بدون انتظار یک مرتبه رخ میده که اینها رو گفته میشه زلازل، فز زلازل. یه اموری که به نوعی هر حال انسان باهاش دست و پنجه نرم میکنه و متوقع هم هست، مثل به هر حال آمدن فقر، آمدن مرض و امثال اینها، و همینطور حالا مواجه شدن با اموری که نفس انسان نمیخواد زیر بار آن بره، کراهت داره، که خب انجام وظایف دینی این چنینه دیگه، که ما بر انجام اینها به طور مستمر پایبند باشیم. این پایبندی به طور مستمر این صبر میخواد. ولی خب یه روز دو روز انسان یه حالا هوایی داره، جوی آمده است، کار خوبی انجام میده، خوبه، اما کفایت نمیکنه. باید این حالت صبر رو هم ما دارا بشیم. حالت صبر صفتی است که بر اعمال انسان خلاص سایه میگستراند، چه انجام خوبی ها، چه دوری از بدی ها، و چه مواجه شدن با ناملایمات که اقسام صبر. این بر حسب ظاهر این اقسام برحال هست، بر خواستن که ما تقوای برحال ثابت داشته باشیم. تقوا اون وقتی مثمر ثمر است که ثابت باشه. ازا در اون فرمایش نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به عوازر فرمود، یا عوازر التقوا هاهنا. تقوا مربوط به جان انسانه که انسان بخواهد همواره در مسیر پاکی باشه. این کارسازه که اگر خدای نکرده یک تمردی هم آمد، دو مرتبه برگرده. این خواستن و هی باید تقویتش کرد و این بمانه و این با جان انسان عجین بشه. بلا اعمال محدوده نسبت به خلاصه فعالیت های دنیایی که انسان باهاش مواجه میشه. این خواستن باید ادامه داشته باشه که فرمودن در قبر چند چیز تمثل پیدا میکنه، نمایش پیدا میکنه، نماز، روزه، حج، اینا. یکی هم صفت صبر، وقتی که سوال و جواب میشه صبر میگه شما بید کنار من جواب میدم. خب اگر این نماز مستمر نباشه، روزه مستمر نباشه، اینا، این صبرم اینجا نقشی نداره. لذا برای تحقق این صبر هم از خدا باید کمک بگیریم. و استعینوا بالصبر و الصلاة. ان الله مع الصابرین. در دو جا خدا متعال به ما امر کرده که به صبر ما استعانت بجوییم. و این که حالا یه مدتی کوتاهی یه کاری انجام دادیم، نگیم دیگه ما صبر داریم دیگه تمامه، این دیگه نهادینه شده، نه، این باید این استعانته همیشه باشه. لذا منافات با ایاک نستعین نداره. خود ایاک نستعین که گفته ایاک نستعین بگید، خودش فرموده استعینو به صبر و صلات. قرار اینه که این صفت صبر خیلی صفت بالایی است که خدای متعال خب در یه جا به طور خاص که فرموده است ما با کسی هستیم با این صابرینه، این تا وقتی صبر هست، وقتی صبر نباشه دیگه معیت معنا نداره. وقتی انسان در مسیر احسان باشه اون معیت است. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بنابراین این رو ما باید هی تمرین بکنیم که در عرصه های مختلف به هر حال از میدون در نریم. اگر بخوایم به یک نتیجه مطلوبی برسیم و در همه عرصه ها هم امتحان میشیم، این به هر حال هست، همه هم امتحان میشیم، اولیاء الهی هم امتحان میشن. فرمودن ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. شدیدترین مردم در ابتلاعات انبیا هستند، سپس بعد از اونها افراد دیگر که به هر حال این امتحانات اصلا قابل مقایسه نیست با هم دیگه. ممکنه ظاهرش یکی باشه، زندانه، اونم زندان، شکنجه است، اونم شکنجه است، اما فرق میکنه. یک ولی الهی که مورد شکنجه قرار میگیره و از اون مسیرش برای دست بر نمیداره، با اون درجه از قرب الهی، با منی که اگر شکنجه بشم و استقامت بکنم برای فرق میکنه. این فرمایشه امام صادق علیه السلام است. ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذين يلونهم یا يلونهم ثم الامثل فالامثل. من این کلام آخر رو هم عرض بکنم که خودم تعال فرموده این مسئله هست. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا گمان میکنید که وارد بهش میشید، به سعادت ابدی میرسید؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، مثل گذشتگان برای شما نیامده و برای شما جاری نمیشه، این مال قبلی هاست، این مشکلات. ما نه، ما دیگه با خیال راحت. نه، حتی میاد که پیامبرش همین چنینه. مسحت هم البعصا و الزرا، بعصا و الزرا و زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. بله، تا اینکه رسول و همراهانش میگن منتظر نصر الهی هستند. یعنی این چنین به هر حال امتحانات هست. بعدش هم میگه که الا ان نصر الله قریب، نصر الهی نزدیکه. یعنی ما فقط باید به این وعده ها ایمان داشته باشیم. الا نصر الهی در مواجهه با دشمنان خارجی، نصر الهی با دشمنان داخلی، حالا داخلی امت اسلامی یا داخلی هر کس خودش. همش هم بیرون ما دشمن رو تعریف نکنیم. علی علیه السلام میگوید که ان البلاء اسرع الی المؤمن مؤمن التقی من المطر الى قرار الارض. بلاس با سریعتر میاد نزد مؤمن با تقوا از بارانی که روی زمین قرار میگیره. باران چجوری سریع میاد؟ این بلاها هست. قرار زمینه ما باید به هر حال این تمرین ها رو داشته باشیم. از اون طرف هم یا حواس نکنیم بگیم خدا یه بلا رو به ما بفرست. این چنین چیزی هم گفتن به هر حال گوش اونو میگیرن. نه، ما ببینیم در زندگی با چه اموری مواجه میشیم. یعنی یک کسی چنین چیزی ادعا بکنه معلوم میشه که خیلی ادعا مدعیه، خیلی قویه. من اون شخصیتی که بالاتر رو ما قوی نداریم در دعاش به خود متعال اینطوری میگه الهی، حالا به همین مضمون، ان ابتلیتنی فصبرنی بل عافیتو احب و الهی. امام سجاد علیه السلام در دعاشون برای فرزند، دعای زهانم 24 صحیفه باشه، این ابتلایتنی، این ابتلاعات هست. مرد نسبت به زنش، زن نسبت به مردش. زن اومد نماز خوند، یه او نماز زن چیکار بکنی؟ بعد راهاشون پیش بری. به هر حال از این خلاصه کلام، هر ولیی هم به نوعی این ابتلا پیدا میکنه. بله، در آستانه شهادت موسی بن جعفر علیه السلام هستیم. خب اون ابتلایی که موسی بن جعفر علیه السلام داشت سایه اولیا نداشتن و بالعکس، اما همباره در جهت اون انجام وظائف برحال بودند. خب این نشاندهنده رابطه عمیق امام با امت است. در روایت است که بنا بود در اون زمان یک بلایی بر امت نازل بشه، حضرت با علم غیبیشون این رو متوجه شدند و این رو به هر حال دفعش کردند با زندان خودشون. اونها یه حساب دیگه دارن. اون رابطه به هر حال رأفت امام است با مأمومی. به هر حال امام کاظم علیه السلام برای اینکه امت اسلامی قوام پیدا بکنه بعد از پدر بزرگوارشون که شکل گرفته بود این نظام تعلیم و تربیت گسترده شده بود، دشمن نمیتونست این رو ببینه، لذا موسی بن جعفر علیه السلام رو در منگنه های مختلفی قرار داد با برحال ذهنیتی که این مسیر متوقف میشه و این مسیر از بین میره. نه، حضرت در درون زندان هم ارتباط برحال تعلیمی و تربیتی خودش رو داشت. اینطور نبود که فقط به عبادت بپردازه. عبادت یک فرجه‌ای بوده، لکن از راه نمایندگان حضرت این فعالیتاش رو انجام میداد و همه هم باز امتحان میشین. اون نماینده نور چشمی حضرت هم که به حال در زمان حیاتش نماینده بود که وجوهات و اینها رو بگیره، بعد از شهادت حضرت امتحان شد. دین مذهب ساخت. اینا رو دقت داشته باشیم. ما هیچ وقت به خودمون یک وقت متکی نشیم که بگیم دیگه رهیده شدیم از آسیب‌ها. تا وقتی که واقعا در دامن ولی الله قرار گرفتیم باطنن و عملن، اینجا محفوظیم. اگر عملن یا باطنن خوره نکرده، باطنن هم که بدتره، انسان ارتباطش قطع بشه دیگه تمامه. ممکن است کسی در دستگاه طاغوت ارتباط با ولی الله رو داشته باشه، ولی الله حفظش میکنه. علی ابن یقطی این گونه بود، ارتباطش رو با ولی الله حفظ کرد. فرمود تا وقتی که حفظ کنی و قصد دین باشه که به شیعیان ما خدمت بکنی، مشکل شیعیان ما رو حل بکنی، ما حواسمون جمعه. به هر حال اینها امتحاناتی است دیگه. علی ابن یقطین هم یه اعتمادی هارون ملعون بهش داره، از این اعتمادش حسن استفاده رو میکنه برای تقویت نظام ولایت. علی ابن ابی حمزه بطائنی یک اعتمادی موسی بن جعفر علیه السلام بهش داره، به حسب ظاهر از این اعتماده سوء استفاده میکنه در ارتباط ولایی. بعد از شهادت موسی بن جعفر علیه السلام منکر شهادت حضرت میشه، ادعا میکنه حضرت مهدی است، غیب شده، من همون وکالت رو دارم، اموال رو بالا کشید. بعد راوی میگه من خدمت امام رضا علیه السلام بودم، گفتم به هر حال علی ابن ابی حمزه رئیس مذهب واقفیه، این از دنیا رفت. حضرت فرمود الان گرزی به سرش زده شد وقتی توقف کرد در امامت من. طرف میگه من تاریخ رو دیدم که همون شبی بوده که این شخص رو دفنش کردن، تا موسی بن جعفر علیه السلام رو درست میاد به امامت امام رضا توقف میکنه. واقفیه یعنی توقف کردن در امامت موسی بن جعفر علیه السلام. ولی به هر حال بعد این ارتباط رو ما انشاءالله هم وارد داشته باشیم. السلام علیکم یا ابا الحسن یا علی ابن یا موسی ابن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله. به هر حال چون با یک مظلومیت خاصی اون حضرت به شهادت رسیدند، در اون صلوات مخصوصشون هم به این ویژگی های زندانشون و شکنجهشون توجه داده شده. السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامیر ز ساق المرزوز به حلق القیود و الجنازة المنادا به ظل الاستخفاف. حتی به جنازه حضرت هم استخفاف کردن. قومی ها آمدن وعده آزاد شدن حضرت رو بهشون دادن. جلوی زندان یک مرتبه با یک تخت پاره ای مواجه شدن. بدن آقامون روی آن یک نفر هم صدا می زد هزا امام الرافضه فرفو. این بدنی که چندین سال در گوشه زندان ها بوده چقدر سنگین. رو پوش را کنار زدن هنوز قل و زنجیر. انقدر در سیاه چال این کند و زنجیر تأثیر گذارده بود. استخوان های آقامون خورد شده بود. قربان جد غریب جوزر جشه با انتیم جدش دارد حسین.